داریم نظر داریم، باید از این منظر برخورد کنه که با قدرت اول دنیا رقابت داشتیم. دوست. چین یکی از کشورهایی هستش که توی دنیا حرف اول آخر رو میزنه، بنابراین کشور دست پا شکسته نیست. ما خوشحال هستیم که امتیازمون نزدیک به این تیم بود، ولی صحبت بسیار قشنگی هست و درست میفرمان اگر ما بخوایم که در دنیا حرفای زیادی برای گفتن داشته باشیم، باید همتراز تیم‌های تراز اول دنیا بشیم، به خصوص که ما الان از جهت پشتیبانی دچار مشکل هستیم. الان نیروهایی رو که داریم استفاده میکنیم در واقع نیروهایی بودن که در زمان آقای افشارزاده وقتی ما داشتیم استعداد آبی میکردیم، آقای ملکی، دکتر حکمت‌نور، دیگران، و با کمک آقای رضا قراخان رو رئیس محترم وقت کمیته ملی المپیک اونجا استعدادیابی که شد، این عزیزان رو انتخاب کردن آوردن، الان چند سالی هست دارن وزنه میزنن. ولی ما باید پشت سر اینا جوانان و جوانان بسیار خوبی رو داشته باشیم، آماده کنیم، مهیا کنیم، اونم مهیایی که به هر حال همتراز رقبای جهانی بشه.
برای مرادی پور هم از تهران حالا خیلی نتیجه نایب قهرمانی رو به زعم خودشون خیلی صاحب ارزش نمیدونستن. من گفتم یه توضیح کوتاهی هم در قبال صحبت ایشون بدید. خواهش
می‌کنم، عرض کردم ما چون
البته تحلیلی که دادید تقریبا پاسخ این سوالم دادید. در
خودمون رو با چین مقایسه می‌کنیم، با کشورهای دسته دوم سوم آسیا مقایسه نمی‌کنیم. بنابراین ما تو آسیا هم داریم کشورهایی که قهرمانای دنیا دارن. ما دیدیم ایلیا اومد وزنه زد، یا ازبکستان بعضی از قهرمانای دنیاشو درست نیاورده بود اینجا، مثل نورالدین، اینا رو نیاورده بود، اینا رو بیارن واقعا مسابقات آسیا خب در کلاس بالاتری هم انجام خواهد شد.
و دوست عزیز دیگرمون در مورد رضا بیرالوند صحبت کرد که حالا تو دستی 102 کیلوگرم موفق بود در این مسابقات، اما برای المپیکی شدن طبیعتا باید یک وزن بالاتر اونجوری که من شنیدم
بره. ما سه تا وزن که مسابقات انجام شد، 55 تا 81 و بز چیز همین دسته 102 تا،
بله،
که مسابقات انجام شد، اینا المپیکی نبود، درست میفرمایند ایشون، ولی آقای بیرانوند تو مسابقات بوده، رکورد خوبی رو کسب کرده. حالا اگر بخواد تو مسابقات المپیک، یعنی شرایطشو به دست بیاره که شرکت کنه، باید بره تو
وزن بالا،
وزنی که مسابقات المپیک برگزار
بشه. ممنونم آقای اقبال پور عزیز، همچنان خدمت شما و دوستان عزیز شنونده هستیم و برنامه این هفته ورزش ایران رو در رشته وزنه‌برداری پی خواهیم گرفت.
شما بازپخش برنامه های شبکه رادیویی ورزش رو می شنوید.
خب دوستان عزیز شنونده، خدمتتون عرض کنم که ما در برنامه امروز در رشته وزنه برداری در قالب برنامه ورزش ایران همچنان داریم صحبت میکنیم در خصوص رقابت قهرمانی آسیا، رقابتی که روز گذشته در چین به پایان رسید و تیم کشورمون عنوان نایب قهرمانی مسابقات رو به دست آورد. 7.7 نقره 3 برنز با کسب 705 امتیاز تیم ما پس از چین میزبان و قهرمان که 716 امتیاز به دست آورد در جایگاه دوم ایستاد. داریم تحلیل میکنیم در خصوص عمل کرده بچه‌مون که در 48مین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا چه کردن. خب نگاهی که از ابتدای برنامه داشتیم، چه نگاه کارشناس محترم برنامه آقای اقبال پور، چه از اینی که رو خط ما اومدن از جمله آقای نسرینی، این هستش که ما شاید شاخص‌ترین وزنه‌بردارمون علی داوودی بود که میتونه جزء نیروهای جوان و کاملا آینده‌دار ما در دسته فوق سنگین باشه. به سعید علی حسینی اشاره شد که همین حضور او که صرفاً اسمش بره تو لیست فدراسیون جهانی در خصوص این که در واقع شرکت کرده، وزنه زده و در پروسه کنترل دوپینگ گرفته حائز اهمیت بوده، خیلی رکورداش فعلا اهمیت نداره، حضورش خیلی حائز اهمیت هست و به حال تحلیل ها تا به این لحظه این گونه بوده. حالا در مورد سایر اوزان هم صحبت می‌کنیم، در مورد بانوان هم که گفتم انتظار خاصی نمیشه داشت، همین که بعد از مدت‌ها ما تونستیم تیمی رو در قالب تیم بانوان کشور مسابقات بفرستیم خودش یک موفقیت هست، اما نباید بسنده کنیم. برنامه‌ریزی باید داشته باشیم. یکی دو نفر از نفراتمون در بانوان سن و سال خیلی خوبی ندارن، یعنی 30 ساله 29 ساله اینا نمیتونن آینده ای داشته باشن، بعد برنامه‌ریزی بهتر ان شاءالله صورت بگیره. اما می‌خوایم با یکی دیگر از اهالی وزنه‌برداری هم کلام بشیم، صحبت کنیم، کسی که به هر حال در کمیته آموزش و مربیان فدراسیون همچنان حضور دارن اما نگاه کارشناسی ویژه‌ای هم دارن نسبت به عملکردی که تیم وزنه‌برداریمون داشت. شما بابک مرادزاده روی خط ارتباطی ما هستن. جناب مرادزاده سلام عرض ادب، وقت بخیر.
سلام عرض ادب احترام دارم خدمت جناب عالی آقای نوروزی عزیز و استاد عزیزم آقای اقبالپور و تمام شنوندگان رادیو ورزش.
خیلی ممنونم.
وزنه‌برداری در خدمتتون.
متشکرم
آقای مرادزاده، منم خدمت شما عرض سلام و عرض ادب دارم.
استاد اقبالپور عزیز ممنون.
خواهش می‌کنم.
خیلی ممنونم جناب مرادزاده عزیز. خب ما توی مسابقاتی که در واقع پشت سر گذاشتیم، علیرغم اینکه نتیجه قابل قبولی هم هست، اما بعضا صحبت‌های مطرح شد در خصوص انتخاب وزنه‌ها و اینکه شاید کادر فنی ما میتونست انتخابای درست‌تری رو صورت بده. تو برخی از وزنه‌ها میشه تو حرکت‌های دوزبی خیلی خودشون نشون داد. من می‌خواستم ببینم تحلیل شما در این زمینه چیست؟
جسارتاً آقای نوروزی عزیز، حالا عزیزان آقای استاد عزیزم آقای نسیمیان اومدن همه تبریک گفتن، منم تبریک میگم. حالا من یه سری اگه وقت بدید من یه سری مسائل بگم.
خواهش می‌کنم بفهمید.
ما اگه این مسابقات لیگ کشوریمون که داره انجام میشه فقط میخوان امتیاز جمع کنیم، اون یه بحث دیگه است.
درست.
برای اون یه ویژگی های برای مربیامون هست که میخوان اوت نکنن ورزشکارامونو، حالا تو امتیاز بگیرن تو مسابقات لیگ. ولی ما تو مسابقات سطح بالا که میریم شرکت میکنیم باید هدفمون بیشتر کسب مدال باشه، اونم خوشرنگش. ببینید ما سالیان سال در این تو هیئت ها زحمت میکشیم، ورزشکار در اختیار کادر تیم ملی قرار میدیم، انتظارمون هستش که ورزشکارمون بهترین نتیجه رو در مسابقات بگیره، خوشنگترین مدال رو بگیره. من از ورزشکار خودم صحبت میکنم، جسارت میکنم به مربیان دیگه یا عزیزان دیگه، ببینید دو مقوله جداست، کوچینگ و تمرین دهنده یا مربی.
منظورتون علی میری دیگه آقای مرادزاده؟ علی میری رو
بله، علی میری رو من خوب اشاره دارم بهش. ببینید تو بحث علم روز وزنه برداری که ما خیلی عقب هستیم، من چند تا سوالم از جناب عالی و استاد اقبال اگه خواهشم بخوام سوال میکنم. ببینید ما میریم اونجا برای کسب امتیاز
ده.
ببینید رئیس فدراسیون محترم میاد که میگه من نفایز همه رو من گردن میگیرم، مثلا سرمربی مربی در کار نیست و فلان و فلان و بحثای این رافی. ببینید وزنه بردار ما رفته اونجا مثلا یک کیلو از یه ضرب از حریف جلوتر بوده، ما دو ضرب بخوام شروع کنیم باید همتراز حریف کوریمون که بود باید بیایم بالا. خب اینجوری اتفاقی نمیفته. چرا اینجوری اتفاقی نمیفته؟ چون دو تا مقوله مختلف ما اینجا داریم تخصصی، یکی کوچینگ، یکی اونی که تمرین میده مربیه. شما یه مثال میزنم ساده استاد نوروزی عزیز، شما خیلی واقفید. ما الان تو بحث مربیگری فوتبال اونی که تمرین میده، مثلا مثال میزنم، سرمربی نمیده که بره تعداد دراز نشست های یه فوتبالیست رو بشماره بگیم 50 تا یا 60 تا، ولی سرمربی میاد تو زمین بازی چیا باید از تعویض کنه، ارنج بازی باید چگونه باشه، استرس ورزشکارا باید چگونه باشه، اینا میگن کوچینگ تو علم ورزش. ما این کوچینگ رو ما خیلی سالهای سالیان سالی که داریم مشکل داریم و تو این قسمت ما خیلی ضربه خوردیم. ما تو همین مسابقات میتونستیم تیم رو شکست بدیم. امتیاز رو شما نگاه کنید، اگه علی میری طلا میگرفت، اگه آقای حقوقی میتونست و من اعتقاد دارم میتونست سری پایین شروع کرد مدال بگیره، مدال نقره هم بگیره، یه زرد مدال نگیره و خیلی مسائل دیگه نمیخوام روش برم. حالا
درست
عزیزان
خیلی ممنونم. اگه اجازه بفرمایید آقای اقبال پورم وارد بحث بشن
یه لحظه خواهش میکنم. ما کوچینگ و پس مربیگری و الان ما کمیته مربیانمون سال تاسیس فدراسیونمون حدودا نزدیک به 80 ساله شده.
بله.
من شکم از اعضای کمیته مربیان آموزش مربیان فدراسیون هستم.
درست.
تا حالا یه برنامه مدون برای آموزش مربیانمون در سطح درجه 3 2 و 1 نداشتیم.
صحیح.
من جسارتا اون برنامه رو ارائه دادم و حالا عزیزان نتونستن اون رو اجرا کنن. آقای ملکی اومد توی انتخابات رئیس کمیته مربیان شد، متاسفانه به اختلافاتی برخوردن و اختلاف سلیقه و آیه ملکی نتونستن. ولی آدم های دیگه هم که بعدن اومدن سر زد و بند و دوستی هایی که با بعضی ها داشتن اعضای کمیته مربیان رو انتخاب کردن. منم خودم چند تا جلسه هم نرفتم اونجا، رفتیم بحث اساسی. من گفتم فدراسیون ما ریشه دارترین فدراسیون ورزشی کشورمون هستش و من اعتقاد دارم ورزش اول کشورمون وزنه برداری هستش نه ورزش دیگه، چون ما اگه کشتی حساب کنیم اینا تعداد کمیتشون بیشتری میرن میرار بیشتری میگیرن، ولی وزنه برداری چون تعداد کمیتشون نفرات شرکت کننده کمه ما میدار کمتری داریم. متاسفانه در این زمینه ما دو تا مقوله مختلف علمی رو با هم اشتباه گرفتیم. میتونه کوچینگ ما اونجا تعداد وزنه های وزنه بردار ما پشت صحنه نحوه گرم کردنش کاهش استرسش و ورود به صحنه مسابقاتش رو آماده کنه و نگاه ویژه به حریف وزنه بردار ما داشته باشه. سرمربی ما که شناخت کافی از وزنه بردار ما داره، ولی متأسفانه ما اصلا نگاه نمی کنیم که حریف ما، حریف وزنه بردار ما داره چجوری کار میکنه.
ممنونم آقای مرادزاده، شما زمانمون هم باید مدیریت کنیم. مگه از بفهمید آقای اقبالپور هم شاید سوالاتی از شما داشته باشه؟
بله
آقای اقبالپور بفهم.
نه من در تکمیل فرماشات آقای مرادی میخوام عرض کنم که چین باز همونطور
آقای مرادزاده است.
در آقای مرادزاده که زحمات زیادی تو آذربایجان غربی کشیدن دستشون درد نکنه، میخوام عرض کنم که تیم چین وقتی وزنه‌بردار میاره رو صحنه فقط واسه کسب مدال میاره و اونم مدال طلا، دنبال کسب مدال طلاست، یعنی دنبال ایدئال ها. ما هم باید همونطور که ایشون فرمودن دنبال ایدئال ها باشیم. آقای میری شرایطی داشت که میتونست واقعا به گونه عمل بشه که ایشون با کسب مدال طلای خودش اصلا صدر جدول رو به ما اختصاص بده و این کار شدنی بود. حالا به هر حال تو شرایط مسابقه استرس هست، استرس ها هست، گاهی چنین چیزهایی پیش میاد، ولی به این نکات ظریف باید دقت بیشتری کنیم که امتیاز یه موقع اینجوری از کف نره.
بله خیلی ممنونم آقای اقبالپور. اما آقای مرادزاده عزیزی نکته هم روز گذشته در واقع اتفاق افتاد در انتخابات هیئت وزنه برداری استان کرمانشاه، نمیدونم تا چه حد خود از اتالی واقع
فصلی جان. من مسائل عمیقا پیگیر هستم. شما یه موردی رو فرمودین که میزان آسیب دیدگی بچه های ما بالاست.
بله
من یه خبر موثق بدارم خدمتتون که بچه های وزنه برداری ما که میخوان وارد فرودگاه بشن، من نمیدونم به اندازه وزنشون باید بهشون ماست داد، طلا داد، نمیدونم مدرک داد. به خدا این همه بچه های وزنه بردار ما با مکمل های تاریخ گذشته تمرین کردن. من سندشو به شما ارائه میدم. بچه های وزنه بردار ما تو سطح ملی چون براشون نمیخواستن هزینه کنن از مکمل های قانونی تایید شده فدراسیون پزشکی ورزشی تاریخ گذشته استفاده کردن.
پس آیه مرادزادی عرض بنده رو تایید میکنید که این آسیب دیدگی ها بیشتر از حد استاندارده، درسته؟
من جوابشو علتشو دارم میگم. علتش میتونه مسائل تمرینی باشه و مکمل هایی که تاریخ مصرفشون گذشته. این ساده است، این خیانت به وزنه برداری. حالا در مورد مجمع انتخابات استان کرمانشاه ببینید آقای دوزی عزیز، شما ما 31 استان داریم. ببینید چند تا از رؤسای هیئت‌های استانی ما تحصیلات آکادمی که ورزشی تربیت بدنی دارن و تحصیل کرده تربیت بدنی هستن و رئیس هیئت استان. ببینید شما یه ارزیابی بکنید هرچی کارهای نمیدونن، یکی مثلا تو کارهای ساختمانی ما نمیگیم بده، خواهش میکنم سو تفاهم نشه، یکی مثلا تاجر میان اینو رئیس هیئت میذارن که بده فدراسیون هزینه اونجا کمتر بشه بیان اینا مثلا کمک کنن فدراسیون رو، اتفاقا اینا رئیس هیئت که میشن برعکس عمل میکنن، میرن تو زد و بندهای سیاسی و کارهای منافع شخصی.
حالا آقای مرادزاده ما خیلی نمیخوام وارد این مباحث این چنینی بشیم. من بس اینه که اگه اطلاعاتی دارید آقای مرادزاده بفهمید که انتخابات دیروز برای چی برگزار نشد. بذارید بفهمید آقای مرادزاده، من شنیدم که مثلا چند تا از رؤسای هیئت‌های شهرستان ها هیچ کدوم شرکت نکردن در مجلس، همه هماهنگ میتونن شرکت نکنن.
آقای مرادزاده اگه اجازه بدید من توضیح کامل بدم. آقای سلیمی، آقای سلیم، من چون کرمانشاه خدمت میکردم اونجا بودم، قبل از این که آقای سلیمی بیان رئیس هیئت استان اونجا بشن واقعا وضعیت وزنه‌برداری اونجا خیلی خرابتر بود، خیلی وضعیتشون خراب بود. حالا آقای سلیمی مثلا یکم زاویه داره، حرفای انتقاد داره از فدراسیون.
خب الان آقای مقامی هم در واقع زاویه وجود داشته، قزوین ایشون انتخاب شد، داستان کرمانشاه رو بفهم.
مقامی هم فکر میکنم یه 18 ماه از تاریخش گذشته بود از ریاست ایالت دوباره خواست برگزار شدن. تو مجمع کرمانشاه من تبریک میگم به عزیزان که اونجا بودن، تو مهندسی کرده فدراسیون اونجا رو، مجمع انتخاباتی فدراسیون کرمانشاه و افرادی آورد که اصلا ورزشی نبودن، وزنه برداری نبودن، حق داشتن که چنین کاری بکنن که اینا میخواستن آقای سلیمی نباشه و اون عزیزانم با خرد زمین تونستن که این مجمع رو به هم بزنن. من تبریک میگم
آقای مرادزاده شما همچنان رو خط باشی، چون ارتباطمون با جمعه رشیدی رئیس محترم هیئت استان کرمانشاه، هیئت وزنه‌برداری استان کرمانشاه برقرار هست. آقای رشیدی سلام عرض ادب شما.
سلام عرض
می‌کنم،
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض ادب دارم خدمت جیرانوالی، همه دوستان و شنوندگان عزیز، دستوری باشه در خدمت شما.
خیلی ممنونم. خب ما داریم در مورد این انتخابات دیروز صحبت میکنیم که با توجه به اینکه زمانش مشخص شده بود، اتفاق عجیبی افتاد که سرپرست هیئت‌های شهرستانه استان کرمانشاه اصلا حضور پیدا نکردن و در واقع انتخابات هم طبق تصمیمی که رئیس مجمع گرفت ملغا شد. توضیحات شما در این خصوص.
خواهش میکنم. بله، با توجه به برنامه‌ریزی شده بود قرار بود دیروز انتخابات مجمع انتخابات وزنه‌برداری کرمانشاه برگزار بشه، اما با توجه به اینکه کاندیدا تو انتخاب افراد مربیان و ورزشکاران و باشگاه‌ها معترض بودن دیگه، با توجه به حضور مدیر کل محترم ورزش و اینا نشد که رو به رو بشن و حرفاشن، چون قبل از او معترض بوده بودن به این لیست ولی تاثیرگذار نبود دیگه، تو انتخابات شرکت نکردن که شاید،
یعنی به دلیل اعتراض به کاندیداها شرکت نکردن نسبت همزمان.
بله بله، مطلم بود چون نسبت به انتخاب افرادی که باید رأی میدادن، چون ما از اونا با سابقه تر داشتیم. از طرفی هم آقای قدمی ورزشکار ما تو چین بود، آقای جانش رستمی هم تشریف نداشتن، دو نماینده ورزشکارا بودن، شدن 7 نفر، به حد نصاب نرسید دیگه، انتخابات افتاد عقب. ان شاء الله ببینیم.
خود آقای رحیمی مدیر کل محترم وزش جوانان استان در واقع ملغا کردن این مجمع رو،
با توجه به اینکه آقای بیرانوند تشریف آورده بود، دبیر بود، ریاست مجمع به مدیر کل میدن. اگر خود رئیس فدراسیون بیاد، رئیس فدراسیون میشه رئیس مجمع، ولی چون دبیر آمده بود رئیس میشه مدیر کل، که آقای رحیمی مدیر کل بودن. آقای باقری نماینده وزارت ورزش تشریف آوردن، گفتن خلاف آیین‌نامه است، چنانچه به حد نصاب نرسیده باید این تأثیر بشه به یه زمان دیگه موکول.
علاقه مرادزاده از بحث مهندسی انتخابات توی کرمانشاه اشاره بهش داشتن، شما این رو تحلیلتون چیه؟ مهندسی هست نیست چجوریه؟
به خدا هست، معمولا ورزش های المپیکی مثل کشتی، مثل وزنه‌برداری، بوکس تو کرمانشاه، تو همه ایران، با توجه به اینکه صاحب سبکن، صاحب افتخارن، معمولا صاحب زیاد پیدا میکنه، همه میان بگن ما هم هستیم، دستی بر آتش داریم، ولی اونایی که متخصص ترن، اونایی که زحمت کشیدن، حتی اوناست که بیان کاندید بشن، انتخاب بشن، تصمیم بگیرن برای ورزشی، دو سه تا ورزشی که تو جهان، تو آسیا ما داریم صحبت میکنیم، داریم حرفی برای گفتن داشتیم، حیف به حاشیه بره. یه مشکلاتیه که همینطور خب به هر حال 5-6 بار لیستا جا به جا شد، تعبیر میشه که این مهندسی شده، تعبیر میشه که اینا رعایت او موازین هیئت و پیشکسوت و اینا نشده، به این دلیل بوده. بله
تاریخ جدیدی اعلام نشد برای مجمع،
همونجا گفتن در روز دیگه، ولی در روز دیگه
ما شنیدیم که امروز احتمالا سرپرست هم میذارن برای فدراسیون، با توجه که دوره آقای مرادی هم درست پیش تموم شده، سرپرست انتخاب خواهد شد. قطعا رایزنی زمان رو با سرپرست جدید انجام بدید دیگه، درسته؟
بله، با توجه به وزارت ورزش اعلام کرد که برای کشتی و وزنه‌برداری ما سرپرست بی‌طرف می‌ذاریم، گویا چهارشنبه آقای مرادی تشریف میاره از چین، احتمالاً تصمیمی که وزارت ورزش باید بگیره برای دو تا کشتی ورزشی که سرپرست بی‌طرف بذاره، که ان شاءالله بتونن.
خیلی ممنونم،
راحت باشن.
متشکرم آقای رشیدی و آقای مرادزاده، همچنان رو خط باشید. آقای اقبالپور هم نکته‌ای دارم بفهمید.
من
عرضی ندارم، خدافظ شما. اگه سوالی هست تقریبا شما باشید روی خط، شاید آقای اقبالپور سوالی که دارن رو شما باید پاسخ بدید. بفهمید
آقای رشیدی، منم خدمت شما عرض سلام و عرض ادب دارم و همچنین
ممنونم
از زحماتی که دارید میکشید. عرضم اینه که خب ما مدت ها که داریم انتخابات کرمانشاه دنبال میکنیم، متاسفانه کارهایی که میشه خب این شوپر به وجود آورده که داره اونجا کار مهندسی میشه. همونطور که شما فرمودید، چرا از پیشکسوتان عزیز این رشته اونجا انتخاب نمیشن، نمیارن درست توی به اصطلاح کمیته‌های مختلف نفرات برگزیده نمیشن که کار به اینجا بکشه. مدیر کل محترم اونجا کاملا اشراف کامل دارن و اگر این قضایا درست صورت بگیره به طور قطع دیگه انتخابات اینجوری مختل نمیشه. اینا به چگونه است که کار به اینجا میکشه؟
بله، همون فرمایید شماست. با توجه به این ورزش، الان من سرپرست هستم، قبل از منم سرپرست دیگه قریب یه سال همینطور میشه، نمیشه برنامه های در از مدت ترجیم کرد روی ورزشی که المپیکیه. همه ما روزمرگی کار میکنیم، یا مسابقات استانی یا بخشامی میاد شرکت میکنیم، ولی لازمه است اینه که واقعا رئیس تشخیص بده، برنامه ریزی بکنه برای چهار ساله.
آیا به شما اجازه نمیدن که واقعا اون نفراتی که مد نظر شما هست و
ما او پیه؟ بله، به سرپرست دادن. ما اون لیستی که داریم سه چهار تاش عوض شدن، یعنی اون لیستی که ما.
ممنونم آقای رشیدی عزیز، سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. با شما خداحافظی میکنیم. اما خیلی کوتاه آقای مرادزاده، اگه نکته‌ای هست در حد 30 ثانیه خدمت شما هست.
من ممنونم از آقای رشیدی که واقعا حرف حق زدن. ببینید، مهندس انتخابات یعنی ما اونقدر ریس فدراسیونم ذلیل شده و خارج از اصول و اخلاق داره کار کنه که بیشتر استان همینن کار رو انجام داده. آقای مرادی تیشه بر ریشه وزن برداری زده. من خواهش میکنم تو بیانیه دوم چهلمین سالگرد پیروزی شکومند انقلاب اسلامی توجه شما رو خواهش میکنم ویژه داشته باشین به بیانات مقام معظم رهبری که میگه باید، میگن ایشون باید زبونها رو باید میدان داد بیان مدیریت‌های اصلی کشور شرکت کنن. وقتی که یه فدراسیونی، من از شما سوال میکنم آیه رشید عزیز، ما الان داریم جوانانی که به خاطر منافع ملی از منافع شخصی خودشون از فدراسیون دل کندن، هستن، اسمشون رو نمیبرم، رؤسای هیئت‌های ما باید تصمیم بگیرن. آیه نوروزی، من از شما سوال میکنم چجوری ما یه دوره مربیگری برای بانوان نداشتیم؟ آقای فلان که عضو کمیته آموزش مربیان هستش اونجا داشت برای اونا تمرین میداد، وزنه میگرفت. واقعا باید فاجعه است برای بانوانمون، خیلی خطرناکه. فیزیولوژی بدن بانوان با آقایون فرق میکنه، یه مربی خاصی برای بانوان میخواد.
خیلی ممنونم آقای مرادزاده، من استفاده کردم چون زمان نداریم. آقای مرادزاده عزیز،
آقای مرادزاده، این شوی تبلیغاتی هستن. من خواهش میکنم با درایتی که هیئت‌های استانی خواهند داشت
انشالله.
ما که باید تماما همدل و همسو باید باشیم
انشالله.
ما سرمایه هامون از وزن برداری جدا شده، باید بگردم به فدراسیون. خواهش میکنم در مجمع انتخاباتی که همه عزیزان رای میدن، آینده و آینده وزن برداری و ورزش کشور رو در نظر بگیرن. خواهش میکنم بیانیه دوم مقام معظم رهبری و هر روز تو برنامه‌تون هستش. خواهش میکنم دوباره گوشتن کنیم که ما دوباره خیانت به مملکت خودمون حداقل از نظر ورزشی نکنیم.
خیلی ممنونم آقای مرادزاده. آقای رشیدی عزیز، خیلی سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به ما دادید. با شما دو بزرگوار خداحافظی میکنیم. اما یه جنبندی کوتاه، خیلی کوتاه در این بخش بفرمایید آقای اقبالپور که بریم انشاءالله.
آقای مرادزاده عزیز، خدمتتون عرض کنم متاسفانه ما سلایقم بزنیم که ما آیین‌نامه داریم، ضوابط داریم،
بله،
شرایط داریم. چرا باید اجازه ندیم تو استانها افرادی که لایق هستن، شایسته هستن، بیان رئیس هیئت بشن؟ ما یه فردی داریم اونجا، آقای بابک سلیمی، قهرمان آسیا بودن،
درست،
سالها زحمت کشیدن، عضو ارزشمند تیم ملی بودن. خب ایشون الان شرایطی داشتن میتونستن دوباره بیان. خب اجازه بدیم اگر واقعا میتونن انتخاب بشن بیان.
بیان.
مجمع میخواد رأی بده. اگر رأی نداد خب به طور قطعی
انتخاب نمیشن دیگه. درست.
تو استانهای دیگه هم متاسفانه ما چنین مشکلی داریم که ده. شما اشاره فرمودید به قزوین. قزوین خب ماها انتخاباتش عقب افتاد. خلاصه مجمع اومد دوباره رأی داد با آقای مقامی.
درست.
خب وقتی مجمع رأی میده فدراسیون یا دیگران باید احترام بزنن.
بله، احترام بزنن دیگه. بله.
الان استانهای دیگه چنین مشکلی داریم، به سرعت باید سرپرستاشون به هر حال تغییر کنه، رئیس هیئت بیاد که انتخابات آینده فدراسیون وزنه برداری انجام بشه، بتونن فعالانه تو انتخابات رئیس فدراسیون حضور
خیلی بیده. ممنون. به هر حال امروز فردا سرپرست انتخاب خواهد شد در فدراسیون وزنه برداری، کار درستی است طبق اساسنامه هم هست که جای تشکر داره از وزارت ورزش و جوانان، و قطعا این محیط یه مقدار تلطیف خواهد شد، فضا یکسان و عادلانه خواهد شد برای رقابت همه عزیزانی که در مجمع حضور خواهند داشت و شرایط میتونه امیدوار کننده باشه. حالا میگم ما پیش‌داوری نمی‌کنیم چه جناب دکتر مرادی عزیز باشن چه دوستان عزیز دیگه بیان در رأس فدراسیون، قطعا با توجه به فرق نمی‌کنه به این مسائل، با توجه به
شایسته بیاد کار کنه.
زنده باد. ممنون شکر. زمان زیادی تا پایان برنامه نداریم، در بخش پایانی برنامه ورزش ایران وزنه برداری هست.
عرض درود و صبح بخیر دارم خدمت همه رادیو ورزشی ها و ورزش در ایران، برنامه جذاب وزنه برداری. میخواستم در رابطه با ورزش وزنه برداری خانم ها سوال کنم، ببینم در چه وزنهای ما شرکت کردیم تو آسیا، و اگه امکان داره برامون بگید ممنون میشم. آخرین وضعیت تیم وزنه برداری بانوان کشور، خواهم ببینم زیر رده سنی هم داره یا نداره، اگه امکان داره یه توضیح برامون بدید ممنون میشم. روز خوبی داشته باشید. پرویز دهخانی از شهر سبز کازرون، خدا نگهدار.
سلام، صبحتون بخیر. به عقده من، ما بایستی که مثل سنوات گذشته بشینیم چشم به در بدوزیم، منتظر باشیم یک جوان، یک جوان شاداب و جویای نام مثل جوانی های آقای رضازاده، مثل نوجوانی های آقای بهداد سلیمی در وارد بشن، با انگیزه بیان و بگن ما میخواییم رکورد ها رو جابجا کنیم و ما به اون یه مقداری امکانات بدیم و تا بتونه به اون مدال برسه. به دلیل اینکه وقتی که مملکت ما، ورزش ما مخصوصا در ارتباط با وزنه برداری مشکل میله و صفحه رو داره و هیئت های وزنه برداری از این دارن مینالن که خب میله و صفحه ما مستلک شده و ما نمیتونیم امکانات رو جایگزین بکنیم، چجور ما میخوایم قهرمانی در سطح المپیک پرورش بدیم؟ امکان پذیر هست، اما 90% راه خود اون ورزشگاه میره، استعدادی که داره، جسته‌ای که داره، و ما متاسفانه عملا توی امور فنی و امکانات ورزشی شرایط خوبی رو برای ورزشگاه رو مهیا نمیکنیم. با تشکر، من مصطفی بساق هستم از ملان.
سلام، خدمت شما هستم که راجع به سوال برنامه‌تون می‌خواستم صحبت بکنم. کسب مقام نایب قهرمانی تو آسیا به نظر من حالا نباید اینقدر بهش پرداخته بشه به عنوان یک موفقیت بزرگ، که حالا در سطح جهانی باید به این نکته قبول بکنیم که در سطح جهانی واقعا کسب مقام آسیا مقام آنچنان درخوری نیست. انشالله وزنه برداری کشور ما بتونه تو سطح المپیک و جهانی بدرخشه. یه موضوع دیگه هم که می‌خواستم صحبت کنم راجع به این آقای داوودی، امیدوارم که دیگه اینقدر این جوون و رسانه‌ها و اهالی وزنه برداری بهش نپردازن که این از اون شرایط خوبی که الان داره خارج بشه. ممنون و متشکرم. جلیوند از کرج.
خیلی ممنون و متشکر از دوستان عزیز شنونده که از طریق تلفن ها هم با ما هستید. در مورد آخرین تلفنی که پخش شد، خب ما خیلی بهش نپرداختیم، ما سوال کردیم، گفتیم که این نایب قهرمانی نتیجه که به دست اومد ارزوبی بفرمایید، که ارزوبی شما رو شنیدیم، هیچ نظری هم ندادیم که این کار فوق‌العاده بوده یا خدای نکرده خیلی ضعیف بوده، اظهار نظر خاصی نکردیم، فقط گفتیم که نظر بدید که عملکرد بچه‌ها در رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا چه بوده. آیا یک بار خوب در مورد وزنه‌برداری خانم ها سوال کردم، فکر کنم ظاهرا ما در هفت وزن حضور پیدا کردیم.
خدمتتون عرض کنم، بانوان ما البته خوبه تو مسابقات بین‌المللی شرکت کنن.
بله،
اول ما باید زیر ساختار رو مهیا کنیم، شرایط حضور بانوان تو مسابقات بین‌المللی مهیا کنیم. ببینید الان ما اختلاف وزنهایی که زده شده بانوان خودمون با رقبا چقدر زیاده،
خیلی زیاده، فاصله خیلی زیاده.
بنابراین ما الان به نظر من این هزینه سنگینی که برای تیم بانوان شد، همونطوری که شنوندگان محترمم اشاره داشتن، باید بریم زیر ساخته رو مهیا کنیم. ما الان میله، وزنه، وسایل تمرین، اکثر استان‌ها دچار وضعیت هستند.
من همینجا یه سوالی رو طرح کنم از میخوام ببینم که دیدگاهتون واقعا چیست، یعنی که ما نباید تیمو میبردیم یا اینکه نه اول میرفتیم زیر ساختار رو درست میکردیم چند سال این کارو پایه رو میکردیم بعد میبردیم؟ منظورتون
اینه؟ عرضم اینه که ما بانوان الان داشتیم آماده میکردیم، با این فاصله که ما الان داریم حضور بانوان برای ما به چه معنا بوده؟
یعنی میدون دیدنم مهم نبوده؟
چرا میدون باید موقعی ببینم که